أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كه سلامت و معید باشید. ما در بحث حدود بودیم، رسیدیم به فصل هفتم که آخرین فصل از کتاب الحدود هست. تا قبل از این که برسیم انشاءالله به بحث قصاص، ما در مورد عقوبات متفرقه بحث میکنیم، مطالبی که در اونجا عقوبت یا حدی وجود داره اما محضر شریف شما که عرض بکنم در حدی نبوده که کسرت و گستردگی هر کدومش نیاز داشته باشه که مثلا یک فصل جدایی به خودش اختصاص بده. لذا تحت عنوان عقوبات متفرقه بحث میشه انشاءالله. یه حدود 20 صفحه هم هست، بعدش انشاءالله وارد کتاب القصاص میشیم و قصاص رو خواهیم خوند. اولی مطلبی که در عقوبات متفرقه داریم اتیان البهیمه است. اتیان البهیمه یعنی چی؟ اینه که نعوذ بالله فردی عمل وطی رو با یک حیوانی انجام بده، و حالا که کدوم حیوان هم اینجا بحث میکنه، اینجا احکامی که در شریعت آمده به این شکله که این فرد محضر شما که عرض بکنم اولا تعذیر میشه، حد نداره. فرمودن در روایت هم داریم که حد میخورد دون حدن، این روایت ما خدمت رو عرض کنم. فر رجل یعت البهیمه در جل 28 وسائل قال یجلد دون الحد. یجلد دون الحد دیگه قبلا خوندیم دیگه، حالا یا دون اقل الحد، کلن یجلد دون الحد وقتی که ما رسیدیم یعنی تعذیر. یادتونه اونجا داشتیم که مثلا 80 جلدتن الا جلده، یا مثلا 100 جلدتن الا جلده، دون حد. حالا یه بحثیم داشتیم که دون حد زنا یا دون مطلق حد یا دون اقل الحدود که حد قیادت بود 75 ضربه بود. علی ای حال عنوان اینجا تعذیره، نه حد. این یک. ثانیاً اون حیوانی که با او این کار رو میکنه این فرد، اون حیوان اگر مأکول اللحم و مقصود اکل لحمش، یعنی حیوانی که اصلا پرورش میدیم که گوشتشو بخوریم، این حیوان اکلش حرام میشه و باید ذبح بشه و به آتش کشیده بشه، و پول این حیوان رو هم این فاعل، حالا اگه خودش مالکه که هیچ، اگه مالک نیست پول این حیوان رو باید بده به مالک اصلیش. اگه از اون حیواناتی باشه که اکل لحمش مقصود نیست، مسئله اکل لحم اون نیست، اگر از اون حیوانات باشه گفتن که نه اینجا دیگه ذبح نمیشه، بلکه این حیوان خدمت شما که عرض بکنم خارج میشه، میبرنش به یه بلد دیگری، به یه شهر دیگری و اونجا فروخته میشه، و باز هم البته ثمنش رو غرامت باید بده جناب کسی که نعوذ بالله چنین گناه بزرگی انجام داد. خب الفصل السابع فی عقوبات متفرقه، روایتش هم در جل 28 وسائل زیل عنوان ابواب و نکاح البهائم. حالا دو تا عنوان دیگه هم هست که ما بعدا ان شاء الله بهش میرسیم، و وطی الاموات و الاستمناء، بعدا اینها رو بهش میرسیم. الان توی خدمت شما که عرض بکنم نکاح بهائم یعنی اتیان بهیمه هستیم. دومیش که صفحه 381 میخونیم وطی الاموات، تو روایت هم عینا اینا کنار هم دیگه اومدن، وطی الاموات. و سومیش که صفحه 382 میخونیم الاستمناء. اینا هر کدوم حکم خودشونو دارن، حالا انشالله بهشون میرسیم، همشون هم تعذیره، میرسیم انشالله. فمنها اتیان البهیمه. خب یه دعوایی شده که عنوان بهیمه چیه. طبیعتا با این بیانی که اینجا از حقیقت از جناب شهید ثانی میبینیم، ایشون معتقده که بهیمه حقیقت شرعی نداره، باید به دنبال حقیقت لغویش باشیم. اینطور نیست که خود دین برای بهیمه حقیقت شرعی قائل باشه، نه، بهیمه اون چیزی که عرف او رو بهیمه میداند، لغت عرب به او بهیمه میگوید. دو تا تفسیر اینجا از بهیمه شهید ارائه میده. یکی حیوان چهارپاست، چه بری باشه چه بحری، چه حیوان در خشکی باشه چه در دریا. یه تفسیر دیگه ای داره از جناب زجاج که از نحویون قرن دو و سه هست، کتابهایی هم داره در لغت قرآن، چون تو قرآن هم داریم دیگه بهیمه الانعام. او گفته که بهیمه از بهم و از بهمه به معنای ابهام میاد، اون موجود ذات روحیه، یعنی جانوریه که تمیز نداره، عقل و شعور درستی نداره، این انسان نیست. و با این بیانی که او ارائه میکنه شامل همه حیوان، خیلی از حیوان، همه میتونه بگه همه حیوانات میشه، شامل پرندگان میشه، شامل ماهی ها میشه، همه اینها. با بیانی که شهید ثانی از اون بیان اولی که شهید ثانی فهم بود، نه فقط شامل چهارپا میشه. شهید همون بیان اول میپذیره، فهمید عرف هم همون رو شاهد بر همونه. فمنها اتیان البهیمه، بهیمه چیه؟ وهیه ذات الاربع من حیوان البر و البحر، موجود چهارپایی که از حیوانات بری یا بحریه. و قال الزجاج هیه ذات الروح التي لا تميز، زجاج گفته این اون موجود دارای روحی، یعنی حیات داریه که تمیز نمیتونه بده، یعنی مثل انسان عاقل نیست، منظور اینه. سمیت بذالک لذالک، بهش گفتن بهیمه بذالک، یعنی بهش گفتن بهیمه لذالک. لذالک یعنی چی؟ لا تمیز، یعنی موجود دچار ابهام از بهمه میاد، دچار ابهام، مبهمه براش مطالب، یعنی مثل انسان نیست. و علل اول، با اون قول اول، فل حکم مختصون به ها، با اون قول اول حکم مختص به چهار پا هست، بری یا بحری. فلا یتعلق الحکم به طیر و سمک و نحوه ما، دیگه حکم به بفرمایید خلاصه پرندگان یا سمک یعنی ماهی ها یا خزندگان، حالا خب خزندگان هم کسی کار میتونسته بکنی یا نه کار نداریم، ولی شامل اونا نمیشه، فقط چهار پا دیگه. و نحوه ما، و ان حرم الفعل، بله این فعل حرامه، این فعل خلاصه وعتی فقط با زوجه، حالا با اون شرایطی که حالا یا زوجه باشه یا ملک یمین باشه، اینها با این فقط ممکنه، هر موجود دیگری شما اینجا بیارید حرامه. اما مسئله اینی که حکمش اینجا میاد یا نه، حکمی که تو روایت اومده در مورد اینها نیست. و این حرام الفعل، و الاسانیت خل، با قول زجاج نه، همه اینا میان داخل. ول اصل و یقتضی الاختصار و علی ما تحقق دخوله خاصتاً، اگه شک کردیم بین اینکه یک عنوانی داریم شامل 100 نفر یا 150 نفر، خب قدر متیقن رو میگیریم دیگه، قدر متیقن رو 100 نفره، اون 50 نفر باقی مانده رو نمیدونیم که این عنوان شاملشون میشود یا نمیشود. حالا یا ما برامون به جهت لغوی احراز میشود که موضوع له مثلا محضر شما که از کام ذات اربعه، یا احراز نمیشه برامون مجمل میشه. اگر هم مجمل شد، ما تو مجمل هم میتونیم به قدر متیقن عمل بکنیم، قبلا تو اصول هم خوندید. ول اصل و یقتضی الاختصار و علامات تحقق دخوله خاصتا، اون مقداری که به طور مشخص میدونیم داخل شده که همون ذات الاربعه. ول عرف و یشهد له، عرف هم این فهم رو شاهدیه برش، عرف هم وقتی بهش بگی بهیمه همین چهارپا رو میفهمه، نه همه موجوداتی که لا تمیز. خیلی خوب، حالا اضافت البالغ العاقل، اگه یه بالغ عاقلی بهیمتن یه بهیمه ای رو وعت کرد، او چند تا اتفاق براش میفته. یک، عذر، تعذیر میشه، یعنی مادون الحد، که بعد خواهیم ایشون خواهد فهم شاید اول که مقدار تعذیر چقدره که به موکول الال امامه میرسیم شون. و اغرم سمنوها، سمنش رو هم غرامت سمنش رو هم باید بده، چون دیگه حال خواهیم گفت این از کاربری خارج میشه، این حیوان سمنش رو باید بده. و هو قیمتها حین الوتی، اون لحظه ای که وتیش کرده هر مقدار که قیمت این حیوانه باید بده به مالک اصلیش، لمالکها، البته الم تکن ملکن للفاعل، اگه خودش مالک این گاو یا گوسفند یا هر چی، هیچ دیگه، خودی با مال خودش این کارو کرده، فقط بقیه کارها رو باید انجام بده، یعنی تعذیر میشه و باید ذبح بشه. و و حرم ها، این جالبه، و حرم اکلها ان کانت ماکولتن، اگر از اون حیوانات ماکوله بود نمی فرماد حلال گوشتا. معکول اینجا که منظور شهید ثانیه اوله، اعم از حلال گوشته. ما حلال گوشتا دو دسته داریم، بعضی اصلا مقصودتن للاکلن، یعنی اصلا این حیوانات حیواناتی که اصلا پرورش میدی برای خوردن، کارویژه اصلی انسان با اینا خوردن. بعضی حیوانات حلال گوشت هستن ولی کارویژه انسان با اونا خوردن نیست، مثل چی؟ مثل حمار، مثل بفرمایید مثل قاطر یا مثل اسب، اینا همه مکروه خوردنشون، اما میشه خورد، حلال گوشت هستن. اینجا منظور اون حیواناتی که غرض اصلی انسان خوردن گوشت اونهاست. ای مقصودتن بالاکل، عادتن اینا مقصود بالاکل گوشتشون، مثل چی؟ کنعم سلاسه، مثل انعام سلاسه، ابل و بقر و بفرمایید غنم، گاو و گوسفند، گاو و شتر و گوسفند، یعنی این سه تا خانواده از حیوانات. خب هر ما اکلها ان کانت ماکولتن، و نسلها المتجدد و بعد الوتی، اگر بعد از وتی این یک فرزندی براش متولد بشود، اون فرزند هم، یعنی اون گوساله هم که بدون میاد قابل خوردن نیست، حرامه اکلش. البته لل موجود حالته هو، نه اگه همین الان یه فرزندی داره همین الان که باش وعد شد، نه او اشکال نداره، مشکل نداره. و ان کان حملا علی الاقوا، شاید میفهمد اقوا اینه که حتی اگر در اون لحظه ای که وعدی باشه اتفاق افتاد، یک فرزندی در خلاصه رحم دارد، او هم حلال خوردنش، یعنی بعدن به دنیا بیاد. دعوا سر موجودی است که بعد از این وعد نطفش منعقد میشه. لذا این علی الاقوا چی میخواد بفهمد؟ اینطوری باید بگیم که لانه، چون این حمل او، یعنی عقد قبل الوعد، قبل وعد منعقد شد. و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض، در حکم نسل متجدد این جناب موتو است، این حیوانی که وعد شده، چه چیزهایی؟ هر چیزی که بعد از این وعد متجدد برای این حیوان به وجود بیاد، مثل شعر خدمت شما که از کنم، موهای او و صوف پشم او و لبن و شیر او و البیض و تخم مرغ او، تخم او، هر کدوم از اینها اتفاق بیفتد، استفاده از اینها حرامه همش. و وجب ذبحها و احراقها، واجبه که ذبح بشه این حیوان، اول ذبح و بعدم احراق. البته لال کونه عقوبتا لها، نه برای اینکه عقوبت این حیوانه، بیچاره که کاری نکرده بوده، بل اما لحکمت خفیه، یا دلیلش یه چیزی که ما نمیدونیم، چون روایت فقط اصلشو فرموده، دلیلشو که نگفته. او مبالغتا فی اخفائها، یا این کار برای مبالغه شدید در اخفاء این حیوانه که دیگه اخفای این از بین بردنش معلوم نباشه. چرا معلوم نباشه؟ لتجنب، تا از او دوری بشه. چرا؟ از یحتمل اشتباه لحمها به غیره لولا الاحراق، شاید اگر نگهش داریم زنده بمونه باعث بشه گوشتش و بقیه، یعنی حیوانات و بقیه مخلوط بشه، ما هم نفهمیم کدومن، و احتمال داره که ما حلال بدونیم. چطور؟ اگه شبه غیر محصوره بشود، شاید این حیوان رو برداریم بکشیم و بخوریم. بله، اگه این حیوان گم شه بین دو سه تا حیوان، شبه غیر محصور است، ببخشید شبه محصور است، اون وقت شاید فتوای به احتیاط بدیم همشون رو نخوریم. اما در بعضی از حالات ببینید، فیحل على بعض الوجوه، یه دفعه گله مثلا 1000 نفری داری از گوسفندا، یکی یه گوسفند بین اینا وعد شده بود، خود اینجا شبه غیر محصور است، اشکال نداره اکل اینها، مشکلی نداره، نمیخوام این اتفاق بیفته، نمیخوام حتی به شبه آخر بیفتیم توی اتفاق. لذا شایدی هم شاید میفهمید دیگه، چون ما علل الشرائع رو مگر خود معصوم بگه نمیتونیم بفهمیم. شاید دلیلش اینه که معصوم خواسته کامل این از خلاصه حوزه دسترسی فرد خارج بشه. خب و انکانت غیر معکولتن اصلا او عادتن، حالا اگه حیوانیه که هم حیوانی که در اصل غیر معکوله، مثل گربه و سگ و اینا، این حرام گوشته، او عادتا حلال گوشت هست ولی معمولا برای خوردن استفاده نمیشه، ولی والغرض الاهم غیره، غرض اهم از این موجود غیر از خدمت شما که عرض کنم خوردن، غیر از اکله، کل فیل، فیل مثال چیه؟ مثال غیر معکول اصلنه، یه قبلا تو کتاب الاطعمه و الاشربه اینا رو خوندید دیگه، بله، چون الان موجود مسخ شده است و اینها. ولی بقیهشون، ول خیل یعنی اسب، ول بغال مثلا استر و قاطر، ول حمیر و الاغ، اینا امکان داره خوردن گوشتشون، حرام نیست، گرچه مکروه، حالا کراهت گوشت اسب کمتر از هم است مکروه، ولی این مقصود اصلی انسان از این سه تا موجود خوردن نیست، مگر تو استراری مثلا اینها رو ذبح کنه، وگرنه یعنی انسان اصلا گوشت اینا رو نمیخوره معمولا، با این که حلال گوشتن. اگر اینها باشن لم تذبح، غیر معکوله ذبح نمیشه. و این حرام لحمها علی الاقوا، گرچه گوشتش حرام میشه ولی ذبح نمیشه. بل تخرج من بلد الواقع، بلکه چیکارش میکنیم؟ از بلدی که این اتفاق، این وقت اتفاق افتاده، خارجش میکنیم، الی غیره، به غیر جای دیگه، قریبا کان ام بعیدن علی الفور، چه جای نزدیک باشه چه جای دور باشه، واجب فوری هم هست، در جا تا اتفاق افتاد اطلاع پیدا کنیم ببریمش بیرون. و قیل یشترط بعد البلد بحیث لا یظهر فیه خبرها عادتا، بعضیا گفتن که بعد اینقدر دورش کنی که دیگه اصلا خبرش، یعنی دیگه حیوان به تورت نخوره کلا، عادتا یعنی اینقدر بعد دورش کنی. بله بله. و ظاهر تعلیل یدل علیه، شاید میفهمد این قیله، ظاهر تعلیلی که در اینجا داریم، که حالا تعلیل خود شاید پایین اشاره میکنه که اصلا ظاهر تعلیل به اخراج این موجود از بلد، تعلیلش چیه؟ تعلیلش برای اینکه حیوان اینجا نباشه ملت یادشون بیفته که ای فلانی با این کار کرد، یا این حیوان مالکش یه فردیه، هی هر روز بهش میگه این همونه که مثلا یه اتفاق براش افتاد، بخاطر اینکه این شناعت این اتفاق هی یاداوری نشه برای مردم. لذا شهید میفهمد که ظاهر این تعلیل برای اخراج دلالت میکنه برای این قیله که این باید خیلی دورش کنی. البته ولو عادت بعد الاخراج الى بلد الفل لم یجب اخراجها، اگه بعدن این حیوان برگشت به یه هر نحوی به این شهر یا بلد یا قریه هر جایی که ایفل توش اتفاق افتاد، دیگه واجب نیست ما برش گردونیم دوباره به همون شهر. لتحقق الامتثال، چون یه بار امتثال کردیم دیگه، مولا فرموده بود اخراجش، ما هم کردیم، برگشت دیگه تکرر امتثال لازم نیست. خب تخرج من بلد الواقع دیگه چی؟ شهید سان اول میفهمد و توباء، بعد فروخته بشه بعد اخراجها، بعد از اینکه خارجش کردی، او قبله الام ينافل فوريه، یا باید ببریش تو همون بلد بفروشیش، یا قبلش بفروشیش به شرطی که این فروختن منافی با فوریت نباشه، در جای مشتری پیدا بکنه آقا اینو بخرش ببر. دقت می‌کنی؟ چون اخراجش واجب فوریه، در جا باید خدمت شما که عرض بکنم خارج بشه. حالا شما یه بررسی بکنید روایات اون بابو که این فوریت از کجا در میاد؟ آیا از متن روایات در میاد یا این به خاطر شهرت یا اجماعی که بین اصحاب هست؟ این قید فوریت از کجا میاد؟ خب اما تعبدن او لالا یعیر فائلها بها او مالکها، این اما تعبدن او لالا، این حکمت و این دلیل این مسئله تخرج و توباه، چرا اخراج کنیم این بهیمه رو؟ شاید میفهمد یا تعبدن، این همون حکمت خفیه داره ما نمیدونیم، یا این دلیل تخرج من بلد الواقع و توباه، او لالا یعیر فائلها بها، یا نه شعار خواسته که این نمونه توی شهر، این حیوانه هر روز مردم یادشون بیاد که فاعل این کاری فلانی بود. تعییر یعنی یعیر، این چه عیب گذاری کردن، عیب مسخره شدن، که این هر روز خلاصه او رو مردم عیب جویی نکنن ازش به خاطر این کار. او مالکها، یا مالکش عیب جویی نشه که ای فلان ها این فلان حیوانت هم اینطوری شده هر روز اینو بگن. حالا این تعلل داشته باشید کارش داریم بعدن. و فی صدقت بهی او اعادته علی الغارم وجهان. خب حالا یه بحث دیگه که اینجا فقها کردن، بعد شهیدم خیلی روش مفصل الان در ادامه بحث میکنه با سه تا احتمال، اینه که خب ببینید، اول که اون کسی که این کارو کرده با این بهیمه، خدمت شما که عرض کنیم مال فرض دوم، مال غیر معکوله، کسی که این کارو کرده پولشو باید بده به مالک، این یک. خب این که تمام، باید مثلا 100 درهم و بده به مالک، این تمام شد. حالا کار دوم اینه که این بهیمه باید اخراج بشه و فروخته بشه. حالا سوال اینه، وقتی که این بهیمه رو فروختیم این پول مالکیه؟ ببینید مالک که پولشو گرفت اول، خب یه پول گرفته، یه پول گرفته، حالا ما بعدن این بهیمه رو داریم بیرون این شهر میفروشیم، این پول مالکیه؟ اینجا دو تا بحث داریم، بعضی گفتن این پول باید صدقه بدیم به فقرا، بعضی گفتن بعد خدمت شما که عرض کنم اعاده بدیم به غارم، او کسی که متضرر شده این وسط، که اگر فاعل خودش مالک نباشه و بدیمش به فاعل، پول اینو بعد بدیم به فاعل. بعد شهید در تحلیل این فروضی رو مطرح میکنه، دعوا هم سر اینه که اون، ببینید اینو دقت کنید، وقتی که این آقای فاعل بعد از اینکه این فعل شنیع رو انجام داد غرامت داد به مالک، آیا این بیعه یا نه؟ ولو قهرن، و این باعث تبادل العینین و تبادل الملک میشه، یعنی بهیمه رو میاره در ملک فاعل واتی و واتی قرار میده، و سمن رو در ملک مالک سابق، یا نه، یا این فقط یه غرامته و هیچ ربطی به سمن این حیوان نداره. بر همین اساس اینجا اقوالی به وجود آمده. ببینید و فی صدقت بهی، به سمن این بی، آیا این سمن بی رو باید صدقه بدیم به فقرا یا نه؟ ای به سمن لذی بیعت بهی، آقا یعنی سمنی که بیعت، بیعت البهیمه تو بهی، به اون سمن، این غیر از اون غرامت اوله که فاعل به مالک داده، این مال اون لحظه‌ای که بردیمش توی شهر دیگه، حالا میخوام اونجا بفروشیمش، وقتی اونجا فروختیم پول مالکیه. ای به سمن الذی بیعت به المدلول علیه بالبیع، یعنی اون سمنی که دلالت شد بر اون سمن، علیه بر اون سمن، بالبیع، با اون عبارت طباء که شهید اول آورده بود، ثمنی که مال این بیعه، اینو بعد چه کار کنیم؟ ای به ثمن الذی بیعت بهی، حالا ان المالک و ان کان هو الفاعل و الا ان الفاعل. یک، حالت اول، قول اول، پول این بیع رو باید صدقه بدیم از جانب اون کسی که این کار ازش انجام داده. حالا یا این کس خودش مالک اون بهیمه هم هست یا نیست، یعنی پول رو میدیم که بعدن خواهند گفت کفاره ذنوبش باشه. این یکی حالت اول. حالت دوم، او اعادتهی علی الغارم، نه پول رو بعد برگردونیم به اون غارم، اون کسی که اینجا خلاصه ضرر کرده در نهایت. حالا غارم که و هو المالک لکونهی غارمن للبهیمه اول فائل لکونهی غارمن للسمن. حالا خود این سه تا قول اینجا به وجود آورده. حالا غارم کیه؟ حالا غارم رو یا میگیم خود اون مالکه چون بهیمه از دستش رفت و غرامت شد، هیچی دیگه، یا نه غارم اینجا فاعله که پول رو داد به مالک و الان خودش غارم قیمته، یعنی متضرره در قیمت. وجهان، دو وجه هست، یه وجه میگه صدقه، یکی میگه اعاده الالغارم. بل قولان، دو تا قولم داریم، هم خدمت شما که عرض بکنم از شیخ مفید داریم در قول اول و هم از ابن ازیس داریم در قول دوم، متأخرین هم داریم، مثلا محقق هم قول دوم پذیرفت. و وجه الاول این تصدق، یعنی صدقه دادن این مقدار، کون و ذالک عقوبتن علی جنایه، این که ما گفتیم برو بفروششی به خاطر عقوبت بر جنایت بود، این خود بیعه عقوبت بر جنایته. فلو عید الیه، اگه قرار باشه که این پول رو برگردونی به این آقای فاعل، فلو عید الیه الثمن لم تحصل العقوبه، که عقوبت اتفاق نیفتاده. ولی تکون الصدقه مکفره لذنبه، و چون که صدقه ای که اینجا تهش میدیم یه عقوبت شد، بعد پولو بده بره، یعنی اینو بفروشه با اینکه غرامت شده و بفروشه ببردش. دو، برای اینکه دیگه گناهش کامل شسته بشه میگیم صدقه میدیم از جانب تو. شاید میفهمد نه، میگه عقوبت نیست که، عقوبت همون تعذیره، قراره تعذیر بشه. و فیه نظرون لان العقوبته بذالک غیر متحققه، عقوبت اصلا قرار نبود که با این خدمت شما که عرض بکنم بی و از دست دادن این بهیمه اتفاق بیفته، بل ظاهر و خلافها، بلکه ظاهر اینه که عقوبت خلاف اینه که عقوبت با این محقق شه. چرا؟ لتعلیل بیعها فی الاخبار فی بلد لا تعرف فیه کی لا یعیر بها. اصلا تعلیلی که برای بیع این گفتن که شما ببری خارج کنی و اونجا بفروشی، اصلا خواستن آبروی این فرد حفظ بشه، برو توی شهری که شناخته نمیشوی، که خدمت شما که عرض بکنم لا یعیر بها، تا عیبجویی نشه از اون، مسخرش نکنن به واسطه این بهیمهی که او رو وعد کرده. و عقوبت الفاعل حاصلتون به تعذیر، با فاعل هم که قرار تعذیرش کنیم، عقوبتش همون تعذیرش. و تکفیر الذنب متوقفتون علی التوبه، تکفیر الذنب که با توبه است و هی کافیتون، توبه هم که کافیه. این صدقه رو شما از کجا آوردید که اینم مکفر ذنبه؟ یعنی اینجا نیاز هست به اون هم؟ بله صدقه چون ثواب داره تکفیر ذنب هم توش هست. مثلا اینکه کی گفته که اینجا ذنب باید با صدقه بره کنار؟ خود توبه میکنه، متعین در صدقه نیست که. و وجه ثانی این که این پول برگرده به غارم، این چیه؟ خب حالا این غارم هم گفتیم یا مالکی یا فاعل، حالا هر دوش اینجا بحث میکنه. اصالت و بقاء الملکه علی مالکه و البراءه من وجوب الصدقه و الاخبار خالیتون ان تعین ما یسنع به و کذا عبارت جماعت من الاصحاب. خب میگه آقا اصالت بقاء ملک بر خلاصه در ید مالک، این فرد مالک بهیمه بوده، ما هنوز موجبی برای اخراج این بهیمه از ملک او نیافتیم. خب در حالتی که مالک غیر فاعله، این حرف یعنی چی؟ یعنی اون غرامتی که فاعل از ول کار داد به مالک، کسی که این حرفو میزنه ها، اون غرامت باعث نقل و انتقال ملکی نشد. ببینید این فرد داره اینو عملا میگه. خب اصالت بقاء ملک، لذا وقتی که داره میفروشه ثمن به کی برمیگرده؟ به مالک اصلی، تمام شد. ول براءت من وجوب الصدقه، صدقه هم که شک داریم توش براءت داریم، دلیلی بر صدقه که نداریم مستقلا، که یا نظر قول دومیا اینه، پس اصالت براءة جاری میکنه. ول اخبار و خالیتون ان تعین ما یصنع به، اخبارم که در مورد این که با پول و ثمن این بیع چیکار کنید خالیان. و کذا عبارت جماعت من الاصحاب، خیلی از اصحاب هم اینجا حرفی نزدن که شما بخواید اینها رو مستند قرار بدید. حالا بر اساس این قول دوم اینجاش ببینید جالب، ثم ان کان الفاعل هو المالک فالاصل فی محله. شهید ثانی میگه بله، اگه او کسی که این کارو با این حیوان کرده خودش هم روز اول مالک بود، این اصل یعنی اصالت بقای ملک درسته. چرا؟ چون اصلا دیگه کسی غرامت بهش نداد، هنوز مال خودشه، پول برمیگرده به خودش. اما و ان کان غیره، یعنی و ان کان الفاعل غیر المالک فالظاهر ان تغریمه القیمته یوجب ملکه به لها. اینجا دیگه نمیتونیم بگی پول برمیگرده به مالک اول، ظاهر اینه که تغریمه القیمته، این که خدمت شما که عرض بکنم تغریم اون فاعل القیمته، این که فاعل متقبل تغریم شد یعنی غرامت رو داد به مالک اصلی، یوجب ملکه لها، باعث میشه، واجب میشه، ضروری میشود که چه اتفاقی بیفته، باعث چی میشه؟ ملکه یعنی ملک فاعل لها للبهیمه، همین غرامت باعث میشه که این اسب بیاد توی ملکیت این فاعل یعنی واتی. و الا لبقی الملکو به غیر مالکن. جالبه، اگه اتفاق نیفته مثل اینه که یک کسی سمن رو گرفته، مسمن رو هوا مونده، پول این اسب رو گرفته ولی مسمن رو هواست، نه خود اون مالکه مالکه، نه این فاعل مالکه. او جمع للمالک بین العوض والمعوض و هو غیر جائز. اگرم بگیم من با این که پولو دادم به این مالک، این مالک هم الان مالک پوله و هم مالک اون اسبه، اینجا میشه جمع سمن و مسمن نزد فرد واحد، جمع عوض و معوض، یعنی توی معامله هم عوض مال نفر شده هم معوض، اینم قطعا باطله. حالا بقیه میخوان بگن اصلا اینجا بیعی نشده، حالا این بیان شهید در اساس بیعیت اینجاست، بعدن هم درستش میکنه، میگه اینجا بیع قهریه، نیازیست که رضایت طرفین در بیعیت بیع جاری باشه، ما بیع قهری کم تو فقه نداریم. دقت کردید؟ اینا میخوان چی بگن؟ اونا میخوان بگن نه، این غرامت به خاطر ضرریه که به مالک خورد، چون دیگه نمیتونه از این غنم از این اسبش استفاده کنه، نه به خاطر اینکه داره میفروشتش. شهید میفهمم نه، اینجا در واقع بیعه، یا باید بگی این اسب بعد از این اتفاق مالک داره یا نداره. خب اگه بگی مالک نداره، خب یه ملک بدون مالک باقی میمونه، بدون هیچ از مالکیت رفت رو هوا، یعنی یه مسمن بدون مالک داری که رو هواس امکان نداره. اگه بگی مالک داره، مالکش یا فاعله یا مالک اولیه. خب میخوای بگی فاعل نیست، ما میگیم فاعله، تو میگی فاعل نیست، پس بعد دیگه مالک اولی مالک این اسب هنوز. در این صورت هم سمنو گرفته هم مسمن هنوز در تملک اونه، چه جمع عوض و معوض در ید واحد، که این باطل. و فی بعض روایات سمنها، حالا شهید دوباره برای خودش معاضدت درست میکنه از روایات، میگه بعضی از روایاتی که در اینجا ببینیم، که من اگه براتون بیارم روایتش رو، تو روایت چه فرموده؟ تو روایت تصریح کرده به عنوان سمن. دقت بکنید یه لحظه، من اگر بله، خب روایت رو، بله روایت اسحاق ابن عمار، بله و ان لم تكن البهیمه له قومت و اخذ ثمنها منه. ببین اگر او کسی که وعد کرده بهیمه مال خودش نباشه، قومت قیمت گذاری میشه این بهیمه، و اخذ ثمنها منه، ثمنش، پول ثمنش. ببین ایشون میگه ثمن مال کجاست؟ مال بیعه. عنوان ثمن مال کجاست؟ مال بیعه. پولش رو از اون فرد فاعل گرفته میشه و دو فاعل صاحبها و میدیم به او صاحب بهیمه و ذبحت و احرقت بالنار. ببینید حالا عبارت شاید اولو، کما عبر المصنف، مصنف هم همینو فرموده. کجا؟ بله در همون صفحه اول، عذره و اغرم سمنها و هو عوض المسمن. سمن چیه؟ سمن عوض مسمنه. المقتضی لثبوت معاوضته، این عنوان مقتضی ثبوت معاوضه است. اینجا ببینید، یعنی اینجا یه معاوضه اتفاق افتاده، یه معاوضه در اینجا اتفاق افتاده، یعنی اون سمنه با یه مسمنی معاوضه شده. خب این یعنی بیه. و هو سر فی تخصیص المصنف لهذه العباره. شاید میفهمد برای همینه که مصنف اینجا خدمت شما که عرض بکنم عبارت رو با عنوان سمنها آورده، ولی اشکال هم نداره، بی میتونه بی قهری باشه. ببینید و فی بعض روایات قیمتها، بعض روایات اینجا فرموده قیمتها و هی ایضا عوضون، قیمت هم عوضه، در صورتی که معوضی باشه عوض معنا پیدا میکنه. و هازا هو الاجود، شاید میفرماد همین حرف حرف خوبه. یعنی چی؟ یعنی قول دوم قول بهتریه که اویدل بلکه دوباره شاید اول او اعادته علی الغارم، بعد برسه به غارم. غارم هم کی؟ اگر مالک نبود فاعل. یعنی اگه مالک خودش فاعل نبود، یعنی فاعل و مالک اگه دوتا بودن، ما اون غرامت اول رو بی حساب میکنیم، این پول بی دوم بعد برسه به مالک. خیلی ثم ان کان به قدر ما غرمه للمالک او انقصه فالحکم واضح. این انکانه به کی برمیگرده؟ اون توبا، اون بی، اون بیعی که تو اون بلد بعید داره انجام میده. اگه این بیعه مثلا مثلا این 100 درهم غرامت داده به مالک، حالا اسب میبره توی شهر دیگه، اونجا میفروشتش 100 درهم یا 80 درهم، ایشون میگه اگه این باشه فالحکم واضح، هیچ مشکل نداریم، دعوای دیگه نداریم. دعوا زمانی که میبره تو اون شهر، دفعه 150 درهم ازش میخرن. عجب، 50 درهم بیشتر، اینو بعد به کی بده؟ باز برمیگرده به اون ملاک قبلی. اگه این مالک این اسب، خب بعد این مال خودش. اگه این هنوز در ملکیت مالک اول، نه زائد، باید برگردونیم به او. ببینید ولو کان ازیت فمقتضی المعاوضه ان زیادت له، اگه بیشتر از اون مقداری باشه که غرامتشو داد به مالک اول، مقتضای معاوضه، کدوم معاوضه؟ اون معاوضه‌ای که هم روز اول بین فاعل و مالک اتفاق افتاد، بعد وقتیه. ان زیادت لهو، زیاده مالکی مال همین فاعله. چرا؟ لاستلزامها انتقال الملک الی الغارم، لاستلزام المعاوضه انتقال الملک الی الغارم. چون وقتی معاوضه شد دیگه اسب مال غارم تمام شد، ملکشه، 1000 دینار هم بفروشه اشکال نداره. کما یکون نقصان علی، همونطور که اگه کمتر هم بفروشه گردن خودشه، بر خودش، چون مالشه. لازم نیست اینو بره، نمیگیم برو 20 درهم تا حالا از اون مالک اول بگی چون کمتر فروختش، نه. و یحتمل دفعها الی المالک. خب اینو ببینید، شاید هم بگیم که چی؟ باید دفعش کنه، برش گردونه به مالک. چرا؟ باز همون مبنایی که میخواد قبول نکنه او اتفاقی که روز اول افتاد بیعه. ببینید لأن الحیوان ملکه، این اسب مال خودش بوده، مال مالک بوده. و انما اعطی عوضه للحیلوله، چرا بهش 100 درهمو دادیم؟ نه به خاطر اینکه داریم ازش میخریم، بلکه به خاطر حیلولته. چون که اگر کسی وعده کنه فردا دیگه این اسب دیگه نمیتونه استفاده کنه، باید بفروشه، در واقع این دیگه از منافع این اسب محروم شد. حیلولت یعنی جدایی بین این و اسبش افتاد. این پول مال حیلولته، نه مال خرید اصل اسب. ببینید یعنی معامله نشده اینجا. لذا فاذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقق الناقل للملک، اگه قیمت بیشتر بشه مال خودشه، چون هنوز موجبی برای نقل ملک از مالک اول اتفاق نیفتاده. ولی ان اثبات زیادت للفاعل اکرام و نفع لا یلیق به حالی، اگه این فاعل داره میره 150 دینار هم میفروشه، 50 هم بیشتر گیرش میاد، خب این کار زشت رو انجام داده بود، با این کار یه نفع و اکرامی هم گیرش میاد که لا یلیقان به حالیه، واقعا این استحقاق این نفع و اکرام رو نداره. یه کار زشتی کرده، حالا 50 دینار هم بخواد سود بکنه، اما نه، این حرف نمیشه. اگه بیعو بپذیریم دیگه نمیتونیم از این حرفا بزنیم. خب بله سود کنه دیگه، بیع قهری اتفاق افتاد. و فی المسئله احتمال سالس، عرض کردم یه شهید ثانی اگه اونو بپذیریم که گفته دیگه، همون حرف اول درست میشه، زائد مال خودش. و فی المسئله احتمال سالس و هو صدقتو به زائد اما غرمه و الم نوجب ها فی الاصل. قول سالس چی میگه؟ میگه من اصل سمن رو میگم خدمت شما که عرض بکنم مال مالکه. قول سالس بذار دیگه فردا بخونیم دیگه، خیلی 35 دقیقه شد دیگه. انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد.